آب کردید، انشالله که برنامه ها تا این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید، بشنوید برنامه بعدی رو که تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون میشه. گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه است که با اعلام ساعت 13:30 به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی. من نظام کریمی هستم و افتخار دارم که از پخش شبکه رادیوی گفتگو امروز همراه شما باشم. دعوت میکنم که شنونده برنامه ما باشین با موضوع پلیس فتا و کارکردهای اجتماعی او. این روزها که تکنولوژی در جای جای زندگی تک تک ما جا باز کرده، فراوان در صدر اخبار با تیترهای مواجه میشیم مبنی بر کلاهبرداری های اینترنتی. اگر که میخواین آگاهی های خودتون رو در این حوزه بالا ببرید، دعوت میکنم که برنامه امروز ما رو بشنوید. پلیس فتا به عنوان نهاد تخصصی در حوزه امنیت فضای سایبری، مسئولیت مهمی رو در مقابله با جرائم اینترنتی و حفاظت از اطلاعات کاربران داره. با گسترش روزافزون فضای مجازی و افزایش وابستگی افراد به اینترنت، خب به تبع کلاهبرداری ها و رفتارهای مجرمانه هم در این فضا یک چالش جدی شده. جرایمی مثل سرقت اطلاعات مالی، کلاهبرداری های برخط، تولید محتوای مجرمانه، مسائلی که نه تنها امنیت کاربر را تهدید میکنه، بلکه به اعتماد عمومی به فضای سایبری هم آسیب میزنه. پلیس فتا اومده با استفاده از تکنیک ها و فناوری های نوین همین افراد رو شناسایی کرده، هم با مجرمان سایبری برخورد کرده. اینکه حالا چطور این اتفاق میفته در برنامه امروز اون رو مرور میکنیم، ضمن اینکه یه سری از حقایق و اطلاعاتی رو که به دفاع از کاربران خواهد پرداخت رو هم به شما خواهیم گفت. این رو هم اضافه بکنم که پلیس فتا با برگزاری دوره‌های آموزش و برنامه‌های آگاهی رسانی سعی می‌کنه که دانش عمومی رو در رابطه با خطرات موجود در فضای سایبری و روش‌هایی که می‌تونه از این خطرها پیشگیری بکنه افزایش بده. بنابراین لازمه که شما مطلع بشین از زمینه‌های آموزش و دوره‌هایی که برگزار می‌کنه. همینطور بررسی کارکردهای اجتماعی پلیس فتا و تأثیر اون بر امنیت عمومی و اعتماد کاربرا قطعا منجر به درک بهتر از چالش‌ها و راهکارهای موجود در این حوزه میشه که ما امروز اون رو در برنامه مرور خواهیم کرد. 3035 سامانه فرم کوتاه برنامه ما هست. حتما دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. همینطور میتونید برنامه ما رو از طریق نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو در بستر ایران صدا دنبال بکنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه 162، سامانه روابط عمومی هم. نظرات و پیشنهادات شما در رابطه با برنامه گفتگو اجتماعی شبکه رادیو گفتگو رو دریافت خواهد کرد. نظرات رو ما منتقل می‌کنیم، ان شاءالله که بتونیم در واقع دیدگاه ها و نظر شما بیننده های شنونده های عزیز رو جلب بکنیم. سوال اساسی که امروز ما در برنامه قصد داریم به پاسخ اون دست پیدا بکنیم با حضور کارشناسان، اساسا این هستش که کارکردهای پلیس فتا در کشور ما چطور هست و چطور مردم میتونن به بهترین نحو از خدماتی که پلیس فتا در سراسر کشور داره ارائه میده استفاده بکنن، هم چطور میتونن از خدماتشون بهره مند بشن برای اینکه پیشگیری بکنیم از وقوع خیلی از جرایم و سوء استفاده هایی که در این فضا رخ میده، و هم اگه خدای نکرده قربانی این نوع سوء استفاده ها بودیم چطور میتونیم از اونها خدمت بگیریم. اینجا در استودیو در کنار من میهمانان عزیزی حاضر هستن که اونها خدمت رو معرفی خواهم کرد. در خدمت سرهنگ دوم جواد مختار رضایی هستیم، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، همطور جناب سرهنگ محمد میرزایی رئیس محترم مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا. من خدمت هر دو بزرگوار سلام میکنم، وقت بخیر میگم. باب گفتگو رو با شنونده های مبارز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، امیدوارم که برنامه خوبی باشه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که هفته خوبی را آغاز کرده باشید و برنامه خوبی در پیش داشته باشیم.
درود بر شما. همتون اینجا در استودیو در کنار من جناب دکتر درویشی بزرگوار حضور دارن، از فعالین رسانه خدمت شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
من جناب عالی، شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و امیدوارم که مبحث مفیدی داشته باشیم.
درود بر شما. گزارش رو همکارانم آماده کردن. قبل از اینکه وارد بحث با کارشناسان بشیم، دعوت میکنم که شنونده این گزارش باشید.
پلیس فتا، نهاد پیشرو در ارتقای امنیت فضای مجازی و آگاهی عمومی. با گسترش فناوری و ورود به دنیای دیجیتال، چالش‌های جدیدی برای جامعه به وجود آمده است. آیا می‌دانید چه تدابیری برای حفظ امنیت شخصی و اجتماعی در فضای مجازی باید اتخاذ کنید؟ در دنیای امروز فضای مجازی به عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی روزمره شناخته می شود. از خریدهای آنلاین گرفته تا تبادل اطلاعات شخصی، همگی در این فضای گسترده و بیمرز صورت می گیرند. در این میان پلیس فتا به عنوان یک نهاد قانونی و پیشرو، نه تنها به مقابله با جرایم اینترنتی پرداخته، بلکه در جهت ارتقای آگاهی عمومی و حفاظت از امنیت سایبری در جامعه نیز نقشی بی بدیل ایفا می کند. سردار گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران، در مورد ارسال پیام‌های تبلیغاتی فضای مجازی برای دریافت وام فوری اظهار داشت:
این روزها شاهد این هستیم که تبلیغات وام در فضای مجازی تعدادشون خیلی زیادتر شده، خاصه در کانال‌های تلگرامی تبلیغاتی انجام میدن تحت عنوان وام فوری، وام کم بهره، و میان در کنار همین تبلیغات یک سری نظرسنجی‌ها، نظرسازی‌ها و رسیدهایی رو در داخل همین کانال بارگذاری میکنن. به عنوان مثال اعلام میکنن که یک مشتری اومده وامشو گرفته، یه رسیدم داخل کانال میذارن و تقدیر و تشکر میکنه اون مشتری. همه این نظرات ساختگی هستن و تمام این اقدامات برای اینکه شما رو ترغیب بکنن، تطمیع بکنن که بیایید از این خدمات استفاده کنید. تاکید میکنم تمام افرادی که در کانالهای تلگرامی دارن تبلیغ وام میکنن همه کلاهبردار هستن.
بعضی از پیام‌های کلاهبرداری حاوی پیوندهای آلوده با عنوان دریافت بسته حمایتی:
سلام، خوبی؟ پزشکیان طرح خوبی گذاشته، تا دیر نشده تو هم برو بگیر. بری وارد شدم لینک رو، بعد یه سری اطلاعات وارد کردم و بعد سریعا دیدم یه عالم اسمس اومد و اطلاعات حسابم رو هک کرد و کلن دیگه پشت سرم رمزای انتقال از برداشت از حساب برام اومد.
یه دونه لینک بود، مال پلیس سنا بود، اومد هیچ، رفتیم روش باز کردیم، شب هم حسابمون هک شد و برداشت.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
پلیس فتا نه تنها به عنوان یک نیروی برخوردی، بلکه به عنوان یک نهاد پیشگیرانه و آموزشی در جامعه فعالیت می‌کند. این نهاد با برنامه‌ریزی‌های دقیق و تعامل مستمر با شهروندان توانسته است در جهت ارتقای امنیت فضای مجازی و کاهش تهدیدات اینترنتی گام‌های مؤثری بردارد. چالش‌های فضای مجازی به طور مستمر در حال تغییر هستند، اما اقدامات مؤثر پلیس فتا در این حوزه نشان دهنده توجه ویژه این نهاد به امنیت سایبری و رفاه عمومی است.
درود بر شما، ممنونیم که همچنان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفتگو هستید. در برنامه امروز قصد داریم که پیرامون وظایف پلیس فتا با شما صحبت بکنیم و به همین مناسبت هم من درخواست میکنم از رئیس محترم مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا که خیلی کوتاه برای ما مجموع خدماتی که در این حوزه ارائه میکنند رو بفهم.
خب عرضم به حضورتون که در بر اساس قوانین در واقع بالادستی و قوانین مقرری که در اسناد بالادستی پیش بینی شده، پلیس فتا در واقع به عنوان یک پلیس تخصصی وظیفه رسیدگی به جرایم حوزه فضای مجازی در کشور رو بر عهده داره. یک حوزه‌ای که فتا در واقع به اون ورود میکنه، حوزه ورود مداخله جویانه و پیش دستانه به جرایم در واقع واقع شده به فضای مجازی هست که در همین راستا بخشایی تو پلیس فتا وظیفه رصد و پایش جرائم فضای مجازی و احصای جرائم در این فضا رو بر عهده دارن و اساسا هدف از این اقدام ارتقای امنیت فضای مجازی برای کاربران و مردم و کسب و کارهاست. حوزه دیگه که در واقع بر مبنای جرائم ناشی از بزهدیدگی شهروندان تو فضای مجازی هست که پلیس فتا ورود میکنه و اون هم با تشکیل پرونده‌های قضایی نسبت به پیجویی و رسیدگی به جرائم و احقاق حق مال باختگان به زهدیدگان اقدام میکنه. حالا با توجه به ارتباطی که این حوزه با سرمایه و آبرو و در واقع امنیت روانی مردم داره، برای ما از اولویت و اهمیت بسیار بالایی برخورداره و در واقع واحدهای پلیس فتا در کشور بخش قابل توجهی از توانشون رو به رسیدگی به در واقع جرائمی که تو این حوزه هست در واقع صرف میکنه.
درود بر شما. به هر ترتیب در شرایطی که الان بسیاری از کسب و کارها و فرایند ارائه خدمات داره در بستر فضای مجازی اتفاق میفته، این که تلاش بکنیم در جامعه اعتماد کاربران رو به این فضا جلب بکنیم به نظر میسه که وظیفه عمومیه، اما قطعا نهادهای تخصصی مثل پلیس فتا در این زمینه مسئولیت سنگین تری به عهده دارند. به هر ترتیب بین برقراری امنیت در فضای مجازی، اعتماد کاربران و افزایش امنیت عمومی رابطه مستقیم وجود داره. من الان از حضور سرهنگ دوم جناب آقای رضایی میخوام بپرسم که تاثیرات اجتماعی خدماتی رو که پلیس فتا داره ارائه میده شما چطور ارزیابی میکنید؟
بله، خب پلیس فتا در راستای ارتقای امنیت در فضای مجازی ایجاد شده و همه ما میدونیم که اگر مردم ما بخوان تو این فضا فعالیت کنن و اعتماد و اون امنیت وجود نداشته باشه، مطمئنا این فعالیت دچار مشکل میشه و خیلی اصلا نمیتونن از این فضا استفاده. بنابراین پلیس فتا چند تا اقدام داره این حوزه انجام میده. اولا اینکه افزایش امنیت عمومی و خیلی از جرائم تو این فضا ما داریم جلوگیری میکنیم و این تهدیدات رو سعی میکنیم کاهش بدیم و همین که با این جرائم در فضای مجازی برخورد میکنیم، این باعث به بازدارندگی برای مجرمین میشه. مجرمین با این موضوع خب مطمئنن دچار ترس میشن و با توجه مجازاتی که پیش بینی شده از این اقدام صرف نظر میکنه. یکی از موارد دیگه که باعث اعتماد میشه و اینکه خود صرفا اینکه مردم از ما بدانن که در این فضا نهاد رسمی وجود داره که احقاق حقوق اونها رو میخواد انجام بده، این خودش باعث ارتقای امنیت و اعتماد عمومی میشه. اما یکی از نکات بسیار مهم بحث افزایش سواد سایبری کاربرانه. خب پلیس فتا یک از کارهایی که داره انجام میده اینه که آگاهی و سواد سایبری مردم در حوزه فضای مجازی رو با توجه به برنامه‌ها و کارهایی که در ادامه هم بهش اشاره خواهم کرد داره انجام میده، باعث میشه اینها افزایش پیدا کنه. و وقتی شما بدانید، مثال میخوام بزنم، وقتی بدانید از چاقو چطور بهتر استفاده، چطور درست استفاده کنید که دست خودتون نبرید، مطمئنن باعث میشه با اعتماد به نفس بیشتر و اعتماد بهتر از این فضا استفاده کنید.
حسن همینطور است. 3010-35 سامانه پیام کوتاه برنامه ماست. از همه شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که اگر سوالی از میهمانان برنامه ما به ویژه در حوزه جرائم سایبری دارید حتما پیامک ارسال بکنید، در فرصت باقی مونده حتما اونها رو پاسخ خواهیم داد. اما اینجا در استدیو ما میزبان آقای دکتر درویشی هم هستیم از فعالین حوزه رسانه. اشاره کردن جناب سرهنگ رضایی که ما باید در واقع سواد حضور در فضای سایبری رو در بین عموم مردم بالا ببریم. قطعا رسانه ها، انواع رسانه ها میتونن نقش بسیار کلیدی داشته باشن در آگاهی بخشی به مردم برای استفاده مناسب از این فضا و افزایش فرصت های اونو کم کردن تهدیداتش. بفرمایید که در این حوزه چه اقداماتی شده؟
ببین من قبل از اینکه پاسخ جناب عالی رو بدم، من یک نکته کلی عرض کنم. ببینید ما اگه بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم در 15 سال گذشته در کشور، بگیم یکی از کارها و اقدامات خیلی خوبی که در جمهوری اسلامی انجام شده چی است؟ همین تأسیس پلیس فتا است، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است، از سال 1389 تأسیس شد. دیگه از مهمترین کارهایی بود که در این حوزه انجام شد. اون زمان که پلیس فتا تأسیس شد در سال 89، فیسبوک بود، یوتیوب بود، واتساپ بود، توییتر بود، اینستاگرام تازه اومده بود، تلگرام هنوز نبود. اینکه از هم و به زنگ فضای اینترنت هم بود، یعنی فضای اینترنت وجود داشت و فکر کنم بیشتر با هدف پیشگیری جرم در فضای اینترنت تأسیس شد. هنوز اون به اون وسعتی که ما الان داریم جرایم در فضای کانال‌های شبکه اجتماعی میبینید شاید هنوز به اون فکر نشده، اما این اقدام خیلی برجسته بود و قابل قدردانی هست. از همون زمان که نیروی انتظامی پلیس محترم به این فکر افتاده که این جرائم رو کنترل کنه بسیار ارزشمند هست. من درباره رسانه ها صحبت میکنم، لازمه که این صحبت ها رو عرض کنم. ما الان شاید یکی از جاهایی که یا یکی از دستگاه ها یا نقاطی در کشور که واقعا نمیتونیم بهش انتقاد کنیم همین پلیس فتا هست، چون همیشه یعنی خودش پیش قدم شده رفته طرف مردم، مدام داره پیامک میفرسته، پیامک های هشدار دهنده میفکنم برای شما اومده باشه، برای من که همیشه اومده. ببین بسیار قابل ارزشمند از قابل اعتنا هست و از مردم هم توقع میره که شناخت داشته باشه. حالا به قول شما شاید لازم باشه این کار ما رسانه ها باشه که پلیس فتا رو بشناسیم. من آماری ندارم که چقدر از مردم، شاید نمیدونم، خود نیروی انتظامی در خصوص شناخت مردم از پلیس فتا تا حالا نظرسنجی انجام داده یا خیر، که اون موقع بهتر میتونیم ببینیم. اما مردم بدونن ما یه جامعه شهری داریم، یه جامعه شبکه‌ای داریم. این جامعه شهری همین خیابونای ما، بازار، محل کار، این جامعه شهری ماست. جامعه شبکه‌ای ما همین گوشی موبایل ما از شبکه‌های اجتماعی است. اینا هر دو پلیس دارن، یعنی همون پلیس درجه دارا، سربازا، سردارا، کسایی که می‌بینن در فضای شهری می‌بینن. ما چنین افرادی، کارشناسایی داریم، دارن از زندگی اینها، اموال اینها، آبرو و حیثیت اینها در فضای مجازی پاسداری و صیانت می‌کنن. بسیار قابل ارزش است. ما رسانه‌ها وظیفه داریم که بیشتر درباره پلیس فدا صحبت کنیم و صحبت هم میشه. من که می‌بینم خب اخبار پلیس فدا، زحمات پلیس فدا داره منعکس میشه و بیشتر از اینم که نیاز است انجام بشه.
دور بر شما. یکی از نکاتی که خب برای همه جای سواله و البته انشالله که شما جزء قربانی کلاهبرداری اینترنتی نباشین، اما واقعا الان جناب سرهنگ رضایی شما بگین که رایج‌ترین نوع کلاهبرداری اینترنتی که شما با اون مواجه هستین، مثلا اخیراً احساس میکنین که بیشتر شده چی هست؟
خب به سوال بسیار خوبی اشاره کردید. ببینید در حال حاضر بخش قابل توجهی از پرونده‌های سایبری که در واقع تو پلیس فتا باش مواجه هستیم، بحث ارسال پیام‌های جعلی حاوی لینک‌های آلوده هست که علارغم حالا گذشت چند سال از بروز این در واقع شیوه مجرمانه و اطلاع رسانی‌های گسترده‌ای که به شکل‌های مختلف که حالای دکترم اشاره فرمودن بهش تو سطح کشور انجام شده، متاسفانه شاهد این هستیم که این پیام‌های جعلی که حالا اغلب با مضمون شکایت علیه شما یا کمک معیشتی دولت و موضوعاتی از این دست و حالا عموما با چاشنی در واقع ایجاد دلهوره و استراب تو کاربر یا ترغیب به کسب منفعت مالی برای کاربر ارسال میشه، همچنان داره قربانی میگیره. حالا لذا خواهشی که از هموطنان عزیزم دارم اینه که به هیچ عنوان به پیامهایی که در واقع در بستر پیامک یا شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها با مضمونی که خدمتتون عرض کردم اگه دریافت کردن به هیچ عنوان توجه نکنن و مؤکدن از باز کردن این لینک‌ها خودداری بکنن.
جناب سرهنگ، عمدتاً قربانیان این اتفاق هم حتی ممکنه افرادی باشن که در واقع جایگاه‌های مناسبی هم در اجتماع دارن، افراد تسلیگر هستن و اعتمادشون، یعنی از طرف کد برای خود ما اتفاق افتاد که در واقع از فردی دریافت کرده بودیم که اصلا نیاز به این که دوباره باهاش در واقع چک بکنیم که این پیام رو شما ارسال کردین نبود. این به نظر من نکته‌ای که خیلی شنونده باید دقت بکنه.
در ادامه گفتگوم همین رو بگم، در ادامه عرایضم همین نکته رو می‌خواستم بگم، اینه که این پیام‌ها ممکنه از شناسه‌های کاربری حالا شبکه‌های اجتماعی و یا تلفن همراه دوستان و آشنایان شما در واقع دریافت بشه. مردم عزیز توجه بکنن که یکی از شیوه‌هایی که مجرمین سایبری دارن این هست که در واقع دسترسی پیدا می‌کنن به تلفن همراه در واقع قربانی و از تلفن همراه قربانی به مخاطبین در واقع اون کاربر پیام‌های جعلی رو ارسال می‌کنه و حتما توجه به این موضوع داشته باشن. اگر پیامی در واقع دریافت کردن حتما قبلش کنترل‌های لازم رو انجام بدن. یه جرم دیگه‌ای که در واقع اون هم بخش دیگه از پرونده‌های سایبری رو در واقع به پشت اختصاص داده، بحث خریدهای اینترنتی به ویژه خریدهای هموطنان تو سکوهای آگهی محور هست.
بله.
خب این موضوع هم مثل مورد قبل اطلاع رسانی و آگاه رسانی گستردهی تو سطح کشور راجبش انجام شده. اینجا باز هم تو این برنامه به مردم عزیز تاکید میکنیم که هرگز تا قبل از اینکه کالا رو رؤیت بکنن و اطمینان پیدا بکنن از احراز معامله و اصالت اون کالا، به هیچ عنوان مبلغی رو تحت عنوان در واقع بیعانه پرداخت نکنن. خب نکته مهم اینه که مجرمین شگردشون هست که با درج آگهی قیمت‌های پایین‌تر از نرخ معمول در واقع کاربر رو ترغیب میکنن که مبالغی رو
پس ارزونی بلد نیستم در واقع.
بله در واقع همینه. اگر هم در واقع اصرار بر این بود که حتما وجه پرداخت بشه سریع، پیشنهاد ما اینه که تو از سازوکارهایی که سکوی آگهی محور تحت عنوان در واقع سرویس های پرداخت ام پیش بینی کردن، از اون طریق در واقع اقدام بکنن که امنیت تا حدودی تامین بشه.
جناب سرهنگ، در مورد خریدهای اینترنتی معمولاً وش رو کامل دریافت میکنن، یعنی شما نمیتونین رو موکول بکنین به زمانی که دارین کالا رو دریافت میکنین. پس توصیه شما این است که اگر درگاه پرداخت امر رو داشتن که خب حالا مشخصه معمولاً چند تا درگاه بله. که وجود داره استفاده کنم، در غیر این صورت یه ویژگی های هم باید اون سایت داشته باشه.
درسته.
تا اعتماد بکنن. اونا هم تک به تک میشه بفهمید.
بله ببینید، یکی از مؤلفه هایی که در واقع میشه بهش توجه کرد بس نماد اعتماد الکترونیک هست که حتما باش بهش توجه بکنن. و نکته که من خدمتتون عرض کردم، بیشتر در واقع قربانی که ما داریم میگیریم تو سایت های آگهی محور هست، یعنی بازارهای آنلاین یا سایت های آگهی محور هست که اتفاقا مبالغی که تقاضا میکنن تحت عنوان بیعانه هست برای اینکه اون کالا رو در واقع حفظ کنن برای اون مشتری. و بیشتر قربانی ما در واقع این هست که بخشی از این وجه مربوط به اون کالا رو تحت عنوان بیعانه دارن پرداخت میکنن. و خواهشی که دارم این هست که به هیچ عنوان مبلغی رو تحت عنوان بیعانه واریز نکنن. یه نکته دیگه من خیلی مهمه بگم، این هست که راجع به سایت آگهی محور، و این هست که ما آگهی هایی رو داریم مشاهده میکنیم و مردم، یعنی بخشی از مردم متضرر میشن تحت عنوان آگهی های کاریابی و استخدام. اینو خواهشی که دارم این هست که
یه هزینه ازشون دریافت میکنن، یه پرونده تشکیل میدن.
بله اون که یک موضوعیه، یه موضوع مهمتر از این چیزی که جناب عالی فرمودید این هست که این کسی که آگهی جعلی رو گذاشته، یعنی مجرم سایبری که آگهی جعلی رو گذاشته، در واقع از کاربر تقاضا میکنه که مدارک هویتیش و اطلاعات حساب بانکیش و حالا شناسایی ارتباطی شبکه اجتماعیش رو در واقع برای اون فرد ارسال بکنه از طریق فضای مجازی، و اون فرد میاد از این اطلاعات حساب برای در واقع فرایندهای مربوط به مجرمانه استفاده میکنه. و متاسفانه باید بگم که فردی که در واقع به صورت ناخواسته شاید تو این در واقع فرایند افتاده، باید بره در مراجع قضایی هم
پاسخگو
باشه، چون از هویتش استفاده شده. حالا موضوعات مهم دیگه هم هست که حالا من
در ادامه حتما از حضورتون بله خواهم برسید. پیرو، نکته که اشاره کردین الان ممکن سال برای شنوندای ما ایجاد بشه که خب اگه ما میخواییم در ادامه این کلاهبرداری ها قرار نگیریم، به ویژه در رد و بدل اطلاعات در شبکه های اجتماعی، باید به چه نکاتی توجه بکنیم؟ مثلا گروهی وجود داره در پیام شنوندای ما هم هستش که از من چند بار خواستن که تصویر کارت ملی من ارسال بکنم ولی من خودداری کردم، یا اطلاعاتی از این دست رو، یا اگر مجبور شدن در چه قالبی ارسال بکنن که نگرانی نباشن که خدای نکرده میخواد ازش سوء استفاده بشه. جناب سریع از شما بفهم.
بله، خب به همونطوری که جناب سنگ میرزایی فرمودن، الان سوء استفاده و جعل هویت از استفاده هویت دیگران بسیار زیاد شده و بنابراین ما به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم که شما به هر فردی در فضای مجازی مدارکتون رو ارسال کنید. اما یه موقع شما میخواین، مثال میگم خدمتتون، در یک سایت رسمی مثلا سایت دولتی میخواین ثبت نامی رو انجام بدید که اون سایت شناخته شده است، مثلا همه ما میدونیم که gov.ir سایتی هست که مال نهاد حاکمیتی، بله. اونجا خب شما بعضی وقتا میخواین یه مدرکی رو بارگذاری کنید یا در سامانه صنایع قوه قضاییه، بله. اونجا خب مشکلی نداره، اون مدرکی که مثل کارت ملی، نه مدارک دیگر. اما در غیر این صورت وقتی یک فرد مثلا میخواد خرید فروشی انجام بدید یا به عنوان کاریابی به شما میگه عکس کارت ملی تو بفرست، شماره کارت تو بفرست، اینا به هیچ عنوان نباید این اقدام انجام بشه، چون مطمئنن، حالا نگیم احتمالاً، از این مدارک شما سوء استفاده خواهد شد.
در این حوزه جناب سنگ چه آموزش‌هایی رو در نظر گرفته مجموعه پلیس فتح؟ البته ما فراوان اشاره کردن جناب روشی که ما پیامک‌ها رو دریافت می‌کنیم از هشدارهایی که پلیس فتح میدن. با وجود همه این هشدارها ما می‌بینیم که همین جور داره به قربانیان که در واقع مورد سوء استفاده قرار گرفتن در فضای مجازی اضافه میشه. برام بفهمید که برنامه پیشروتون چیه و چه برنامه‌ای.
خب پیامکی که اصلا یک اتفاقی که دیگه بر همه افتاده و کسی نمیتونه بگه بر من پیامکی نیومد و این اقدام از سمت دوست عزیزمون آقای میرزایی داره انجام میگیره، خدا رو شکر. چونشون خب ببینید من یه نکته بگم، تمام اقدامات اطلاع رسانی هایی که پلیس فتا انجام میده بنا بر پرونده ای که داره اتفاق، یعنی ما هیچ وقت نمیبینیم موضوعی که نیست رو بخوایم اطلاع رسانی کنیم، یعنی دقیقا ما آن چرا که میبینیم تا از پرونده هامون داریم اطلاع رسانی. اما خب چگونه این اتفاق میفته؟ خب یکیش پیامک مورد بعدی حضور در رسانه ملی، مثلا این برنامه شماست که با هماهنگی شما دوستان اصحاب رسانه ملی داره انجام میشه، که هرچند من درخواستم است که هرچند این برنامه بیشتر و در زمانهای بهتر انجام میشه، مطمئنن مردم عزیزمون بیشتر استفاده خواهند کرد.
بله.
مورد بعدی که خب ما داریم انجام میدیم در شبکه‌های اجتماعی پیام رسانه ها هم فعال هستیم و با ساخت انیمیشن ها، موشن گرافیک ها، ویدیوکست ها و پادکست ها و انواع اقسام محتوا در بسترهای مختلف داریم اطلاع رسانی انجام میدیم. ما پویش های مختلفی رو در سال گذشته انجام دادیم که امسال هم انجام خواهیم داد، مثل طرح فانوس دیجیتال که هماهنگی وزارت کشور و خود نهاد آموزش پرورش داره انجام میگیره، برای آموزش مدارس داره انجام میگیره، هم تولید محتوا داریم هم برای آموزش مدارس. ما پویش کودکان سایبری پنجمی مرحله شو پارسال انجام دادیم، امسال ان شاء الله ششمیش هم خواهیم داشت که هم مسابقاتی در اون برگزار میشه هم آموزش رو داریم، و طرحهای مثل کلیک ام که داره انجام میشه. اینها پویش ها و کمپین هایی هستن که ما در این حوزه انجام میدیم. خب ما خب مطمئنا انتشار مسئولیت فرهنگی به صورت بنر رو داریم، یعنی ما در همه بسترها و به صورت های مختلف داریم انجام میدیم، هرچند که من باز هم به عنوان معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتا آمادگی دارم که هر رسانه یا هر بستری که بتونه ما کمک کنه در راستای اینکه مردم عزیزمون خدای نکرد دچار این موارد نشه، ببین یک
احساس امنیت بیشتر بکنن.
یه موقع بحث مالی شما میگه 100 میلیون 200 میلیون 1 میلیارد از پول یک فرد میره، ما خیلی از مواقع جرائم ما بحث انتشار تصاویر خصوصیه، بحث مزاحمت های دیگه است که ممکنه آبروی یک فرد بره، ممکنه اتفاقای خدای نکرد اتفاقات بسیار بدتری برای یک فرد بیفته که دقیقاً خیلی میتونه باعث آسیب روحی و روانی به افراد بشه.
درود بر شما. ما همینجا از همه شنوندهای عزیز میخوایم که اولا کاملا هوشمندانه در این فضا حضور داشته باشن، دقت بکنن، پیامک‌های هشدار رو جدی بگیرن. همونطور که جناب سرهنگ گفتن، اینها در نتیجه تجربیات و فراوانی پرونده‌هایی هستش که به پلیس فتا ارجاع داده شده و برگرفته از اون این پیامک‌های هشدار طراحی میشه. و مورد بعدی هم این که از همه افرادی هم که به هر ترتیبی کسب و کار در این حوزه دارن، برای اینکه بتونیم امنیت بیشتری رو در این فضا برقرار بکنیم و اعتماد کاربران رو خدشه‌دار نکنیم، خواهش می‌کنیم که حتما از ارگاه‌های امن استفاده بکنن، از تکوهایی استفاده بکنن که مورد تایید هست، تا خدای نکرده وقوع برخی از جرائم نتونه نسبت داده بشه به کل فعالیت‌های خوبی که در حوزه تولید و خدمات و سایر در واقع امور در این فضا داره اتفاق می‌افته. آنونس رو با هم می‌شنویم، برمی‌گردیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
30,000-35 سامانه پیام کوتاه برنامه ما. حتما در این فرصت باقی مانده اگر سوالی دارین در رابطه با خدماتی که پلیس فتا در جامعه ارائه میکنه برای ما ارسال بکنین. پیرامون بحث آموزش و آگاهی صحبت کردیم و تلاش که